بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه جلسه 392 دوشنبه 11 آذر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ودر تفسير سوره هم بيان علامه طباطبائي رضوان الله تعالى عليه رو از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اون نوبت بیان مختار رسید. ابتدا در مورد الحمدلله صحبت شد، الان رسیدیم به رب العالمین. بعد از بحث رب العالمین ما باید اول بحثای معنای لغوی رب و عالمین رو داشته باشیم و بعد نوبت به تفسیرش. در مورد رب، بیانات آقایون لغویین رو در این زمینه گفتیم، خدمتتون عرضه داشتیم که چی میفرما. بعد نوبت به بیان مختار در معنای لغت رب رسیدیم. عرض کردیم اصل و ریشه رب توش تربیت خوابیده، حتی در اونجایی که مالک میگیم یا سید میگیم، سید متا، اونجا هم باز هر دو جا میبینیم یک نوع به اصطلاح تدبیر هست. مالک مدبر، وقتی رب میگه اگه به معنی مالک هم باشه، مالک مدبره عمدتا. اونجایی هم که میگیم سید متا یعنی به اصطلاح دارای سیاست، لذا گفتن رب القوم یعنی ساسهم و کان فوقهم، یعنی باید هم سید باشه هم تدبیر کنه، ساسهم تدبیر امورشون بکنه به حسب قوم. لذا دیدیم این راسته اون چرا که مفردات راغب گفته و اون چرا که مقاییس اللغه گفته، اون چرا که التحقیق گفته، از جد راسته ریشه اصلیش این پاورجاست. البته در کجا؟ در اینجاها. حالا آیا این که مثلا اقام بالمکان، نمیدونم آیا اجتماع، دیدیم مقاییس این کار که ما دیگه اونجاها دیگه لزومی نداره سیر کنیم، در اینقدر کافیه برای ما برای این بحثا. بله، معانی دیگر رو اگر می‌خواستیم بررسی کنیم اونجا باید فکر می‌کنیم، الان دیگه احتیاجی بهش نداره. لذا گفتیم این سه معنا درست هر سه هست و هر سه معنا رو داریم، گاهی معنای ملکیت داریم، اما توش تدبیر اخذ شده از اول. لذا به حسب ریشه اون تربیتش، بله گهگاهی به جایی میرسه که فقط ملکیت مطرح، حتی تدبیر هم نباشه، بازم میگن رب دیگه. این دیگه از باب گسترش لغت و به اصطلاح اطلاقاتش هست، اما ریشهش این بوده، واقعیتیست باید پذیرفت. و در این حال گفتیم اگر مالک میگیرید باید چگونه باشه، اگر سید و سرور میگیرید باید چگونه باشه، توضیح دادیم مطالب رو در این زمینه گفتیم. من فقط دیروز یادم رفت در مورد مصلح که گاهی گفته شده. مصلح از همون به اصطلاح اموریست که زیر پر تربیت قرار گرفت، یعنی به تعبیری یعنی از مشتقات همون فضای تربیته. گرچه تو اصلاح معمولاً یک بار معنای جدید هم از چیه؟ یعنی فسادی رو داره برمیداره، دقت میکنید، نقصی رو داره برمیداره. تو تربیت لزوماً این نیست که حتما باید بحث نمید، گرچه معمولاً هست ولی بار اصلی اولیش نیست. لذا این مصلح هم جز به همون هست. بعد اینا رو که عرض کردیم، این نتیجه که گرفتیم، گفتیم اساساً پس باید به معنای پروردن و پروریدن و از این دست بگیریم. و یک نکته دیگه هم که به نظر مهم بود در مورد خود رب بود، گفتیم از بس اطلاق شده در مورد خدا، لذا تا میگیم رب درسته یعنی مربی، اما یعنی خدای مربی عمدتاً اینجوریه. و لذا بعضی گفتن خالق، ولی خالق نه به جهت خلقتش، یا به حسب اصل ذاتش یا ذات با همراه تربیتش، دقت میکنن ازش نبیه کندن رب. و این زیاد شده و اطلاقات عرفی هم پیدا کرد، مثلا ربانی گفته میشه از این دسته، ربیون گفته میشه از این دسته، یعنی منصوب به رب به معنای خالق یا معنای ذاتی که دارای ربوبیت است. خب اینا رو گفتیم و گذشتیم. حالا بر اساس اونچه که گفتیم باید بگیم معانی که توشون هست چیه. بنده اردم اینه ما با سه معنا اصلش رو برویم، اصلش، ولی عمدتا تو قرآن اون پایه اصلی معنای پرورش و مربی است که از خواهد. یک معناش مالک، این هست، یعنی تو لغت هست و واقعا ملکیت و اشتقاقات ملکی هم براش اومده، اما مالک مدبر، یعنی مالک به همراه تدبیر، این هست. و تو قرآن میتونید حتی امکانش هست در مورد رب این معنا رو بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما پایه اول این نیست. اگه به من بگید حالا این یک. در مورد اون سید، سید مطاع هم تو قرآن داریم، اون چی که در جریان حضرت یوسف نسبت به اون ملک گفته میشد، اون نفری که داشت تعبیر خوابشو میکرد، اون رو میگید، اونم داریم، رب به معنای سرور، اما سروری که معمولا کار اداره ای رو داره انجام، کار تدبیری داره انجام. خب معنای اصلی که وجود داره در قرآن رب به معنای پرورشه، یعنی پروریدن، و این هست. حالا ما باید ببینیم دقیقا توی این پرورش چه چیزایی خوابیده. حالا میخوام به این برسیم. حالا لفظ ربی که اینجا داریم، بعضی ها گفته بودن راب، بعضی ها گفته بودن راب یعنی هست اسم فاعله، اما اسم فاعل رو چیکار کردن؟ از بس خواستن استفاده کنند و تخفیف جایی شد رب، بعضی اینجوری گفتن. بعضی ها گفته بودن چی؟ رب مستره، ولی مستر مثل عدل که به معنی عادل باشه، دقت میکنن عدل به معنی عادل بکار میره، رب به معنی راب، به معنی یا ربیب، چون ربیب هم دو جور گفتن، ربیب به معنی مربوب، ربیب به معنی به اصطلاح راب، یعنی اسم فعیل هم برای اسم فاعل بکار میره، هم برای مثل شهید، شاهد و مشهود. حالا اینی که الان گفته شده اینجوریه، بعضی گفتن از اونه، از مستره، بعضی هم گفتن چی، از اسپایله، ولی ظاهرن حق با مفردات راغبه که از مستره. چرا؟ چون رب جمع شده ارباب، اگر از راب بود باید میشد چی؟ فوائل جمعش، نباید میشد افعال، دقت میکنید؟ این نشون میده رب فعل افعال، دقت میکنید؟ واضح است اونجا به قرینه جمعی که بسته شده، این جمع به ما گواهی میده اصلش مستره و حقم همینه. حالا این باشه، پس حالا با این توضیح ما میگیم رب به معنای راب هست، ربیب هست، ربیب به معنای راب، یعنی میخواید صفت مشبهه بگید، میخواید اسم فاعل بگید، ما اونو مشکل نداریم. مشکل ما فقط کجاست؟ این رو باید به اصطلاح ریشش چی بگیم؟ ریشش مصدره. اگر مصدر باشه یک بار غلیظتری از راب رو داره. چرا؟ چون یک نوع تشدید در معناست، یعنی اون شدت پروریدن توش قابیده، شدت مربی بودن توش قابیده، مثل زیدون عدلان، عدل که میگید عادله، اما عادل رو غلیظتر کرده، دقت میکنه. از این جهت هست. البته شاید یک کمی مثلا در لغت بگذره، اون غلظت مثلا رب به معنای مستریش که شده راب یا ربیب که گفتیم باشه صفت مشبه یا اسماعیل، اون غلظتش باشه، کم کم غلظتش گرفته شده، اشکالی نداره، ولی اصل ریشهش رو نگاه میکنه توش این غلظت هست، غلظت در پرورش، دقت میکنید؟ حالا ما بیام ببینیم عناصری که در پرورش هست چیه، یعنی عناصری که در رب، چون رب العالمین رو باید معنا کنیم، رب در رب خوابیده، چه مؤلفه هایی در رب هست. مؤلفه هایی که من پیدا کردم چهار تا مؤلفه هست که الان میخوام بهش بپردازم، که اساسا رب به معنای پروردگار، پرورنده، اینجوری پروردگار، پرورنده، مربی. یا تو هست زمخشری طبیعی کرده بود پروردگار ترجمه میخواست بکنه، پروردگار. حالا مؤلفه هایی که در این پروردگار، رب به معنای پروردگار توش هست چه چیزایی هست؟ اولا یک نوع تصدیگری این رب است نسبت به تربیت چیزی، نسبت به مربوبی. مربوب که میگیم یعنی متعلق تربیت، دیگه قاعده ما باشه اگه میگیم مربوب یعنی متعلق تربیت، چون مربوب با میتونید به معنی مملوک هم بگیرید، ولی ما الان میخوام چی بگیم؟ مربوب به معنای تربیتش داریم. مثلا یک نوع تصدیگریست و تولی میکنه، متولیش میشه، متولی تربیت. یعنی تا میگید رب به معنای پروردگار، یک نوع تولیگری در تربیت هست. این یک. دوم، یک نوع جهت دادن، سمت و سو دادن و رساندن به مقصدی توش هست. یعنی پرورش دادن تا میگید که میگه متصدی پرورشه، تو پرورشش، تو تربیتش اگه نگاه، یک نوع سمت و سو دادن به اصطلاح، یک نوع جهت دادن و یک نوع رساندن، یعنی باید برسونه به مقصدی که میگیم این رو به این سمت پرورشش داد. این دو که همراه با یک نوع مراعات و سرپرستی است، یعنی اون متولیگریش باید اینجا خودش رو به شکل مراعات و سرپرستی و مراقبت و اینجور چیزها باید توش باشه تا بشه رب. سوم، این جهت دادن و سمت سود دادن یک نوع سمت سود دادن قدم به قدم و تدریجی است. یعنی به تعبیر دیگر متولی میشه که سمت و سو بده و برسانه، اما قدم به قدم، نه یک بارگی. آدم احساس اون پرورش دادن هی جسته جسته، تدریجا، قدم به قدم. و چی آخرش؟ هم این که این جهت دادن به سمت کمال آن شی باید باشه که میگیم پرورشش داد. لذا شما الان دانه رو که به سمت میخواد بیاد بالا بشه درخت، باغبان داره پرورشش میده، اما اگه باغبان یه کاری بکنه این کور بشه تو زمین از بین بره، نمیگیم پرورشش داد، میگیم فاسدش کرد. دقت میکنه؟ پرورش دادن باید او رو سمت سو بده به سمت کمالش که بشه اون درخت آینده. یادتون باشه وقتی میگیم رب الوالد ولده، یعنی یک نوع پرورشش بده به کامل کنه، بالغ بکنه تا محل بلوغش، حتی آقایون بعضی ادمان دارن بلوغ، ولی خب حالا یعنی به کمالش برسونه، یعنی دستشو بگیره آهسته آهسته او رو ببره به سمت کمالش. پس این چهار تا وجه رو درش در نظر، تصدیگری و تولی تربیت و یکی سمت و سو دادن و رساندن. سمت و سو دادن و رساندن به مقصد، این مقصد رو در مرحله چهارم گفتیم چیه؟ کمال. به کمالی و کنارش هم چی؟ قدم به قدم. دست بر قضا این ستایی که من عرض کرده بودم، مثلا صدرا و راغب و آقای مصطفی، نگاه کنید توش این فل جمله آمده بود اگه یادتون باشه. راغب در مفردات تبیین کرد انشاء و شی حالن فحالن، این تدریج توش گذاشت الا حد تمام، کمال رو آورد انشاء و شی، یعنی دم به دم جسته جسته او رو جلو بردن. دقت می‌کنید؟ این دو داشت. صدرا تعبیر خیلی دقیق‌تر بود، تبلیغ و شیء الی کماله تدریجا، تبلیغ رساندن، یعنی هم سمت و سو میده هم باید برسونه او رو به اونجا. تبلیغ و شیء الی کماله تدریجا، هم تدریج رو آورد هم کمال رو آورد هم رساندن رو آورد. و تبلیغ هم یعنی متولیش هم باید باشه که این کار رو انجام بده. تو بیان آقای مصطفی در تحریر هم جوی بود، سوق و شیء الی جهت الکمال و رفع النقایص. من زیاد روی رفع نقایص جدی نیستم، یعنی نمیگم معمولا لازمه تربیت رفع نقایص هم هست، ولی اصلش نه، سمت سو به سمت تکمال دادن که لازمهش میتونه چی باشه؟ نقایص هم برطرف کنه، طبیعی است، قبول داره. ولی آیا تو بار معنایش عکس شده؟ لفظ اصلاح رو به کار ببری تو بار معنایش رفع نقص خوابیده، اصلاح. تا میگه اصلاح مصلح، بار معنایش چیه؟ رفع نقص خوابیده. واضح است؟ ولی اگر بیاید بگید مثلا تربیت، بار معنایش تو جهت کمالشه، درسته لازمش چی میشه؟ مثلا رفع نقایص میشه. لذا من رو رفع نقایص دیگه تکیه نکردم، روی همون کمال تکیه کردم. سوق و شیء الی جهت الکمال و رفع نقایص به تخلیت و تحلیه مما یقتضی ترفیع منزلتش و تکمیل شأنش، که ایشون هم همین رو آورده، هم جهت کمال هم سوق دادن اینها رو آورده. اینی که ما هم گفتیم در واقع میشه از این عنوانی که تو فارسی داریم، بار آوردن، پرورش دادن. لفظ بار آوردن رو هم داریم، بار اصلش معنی ثمره است، محصوله، بار آوردن و پرورش دادن. دقت میکنید؟ که لذا رب میشه چی؟ پروردگار. از این دست ولی پروردگار تا میگید ادبیات اصلش توش این چهار تا چیز رو توش عکس میکنه: تولی، سمت سو دادن و رساندن به مقصد، آن مقصد کمال به نحو تدریجی. دقت میکنه این چهار تا رو باید در نظر بگیر بشه پرورش محتوای اصلی. و بله بعضی ما تو لغت دیگه بارهاش کم میشه، مثلا اندکی از این فضا در میاد، کمی کم و زیاد میشه. مثلا کمال رو حالا میشه چند جور در نظر گرفت، کمال ضعیف هم در نظر میگن، درستش باز هست. در مورد افراد میتونیم بعضی از اینها رو کمش کنیم، تدریج معمولا توش هست، سمت و سو دادن و رساندن هست، اما گاهی میتونید تبلیغ و رساندن رو به حد اقل برسونید. میشه از اینجور چیزها تو لغت وجود داره، ولی اصل لغت یه همچین چیزی رو تأمل میکنه. این شد در رب. پس رب از مصدر ولی به معنای راب یا به معنای ربیب، ربیب به معنای اسم فاعلیش. یعنی میخوام بگم خواه صفت مشبهه بگیرید، خواه اسم فاعل بگیرید، هیچ مشکل نداریم. ولی علل قاعده رب باید بشه ربیب، علل قاعده نباید بشه راب. ربیب یعنی صفت مشبهه باید بشه، علل قاعده اینا دیگه سخت نیست، اینا دیگه سخت. چیز مهمی نیست. ولی با این حال محتوایی که توش هست این چهار عنصره، و عمدتاً هم در قرآن که به کار رفته این معنا به کار رفته، در مورد خدا که به کار رفته اینه. بعضی جاها فقط دقت کنید بار ذات حق زیادتره تا این تربیت، بعضی جاها، بعضی جاها این بار تربیتش بیشتره. دقت کنید چه عرض میکنم؟ چرا؟ چون عرض کردیم گاهی به معنای ذات حق هم به کار میره. یعنی وقتی ما تو فارسی هم میگیم پروردگار، پروردگار تو ریشش نگاه کنی پرورش هست، اما گهگاه ما میگیم پروردگار یعنی ذات حق، ذات خدا. دقت میکنه؟ نمیگیم اینجوری، نمیگیم. یه همچی چیزی توی ربم هست. لذا گاهی توی قرآن وقتی رب که در مورد خدا به کار میره جهت ذاتیش قلیزتر میشه با اندک استشمام تربیت، ولی گاهی اصلا نه، جهت تربیتیش و مربی بودنش و به اصطلاح جهت به اصطلاح این پرورشش غلیظه. وقتی شما میگی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اله و ملک و رب داری درست میکنی. این ربش باید چیزی باشه غیر از اله و ملک، داری کاری میکنی. دقت کنید، بله ذات حضرت حب با جهت پرورش. اینجا هم که میگی الحمد لله، لله وردید یا ذاته یا الله الوهیه، این رب دیگه جهت پرورشیش قلیزتره. دقت کنید چه از میکنم، بیر یادتون باشه دیگه، با تو قرآن ببینیم و پیاده کنیم. تدریج هر جا به حسب خودش ها، یه دفعه یادتون نره این. بله من دیدم یکی از این آیون مفسرین گفته چون تدریجه پس مال عالم ماده هست، پس دیگه فوق عالم ماده رو نمیگه. نه، ما اینجوری نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم مثلا دم به دم خدا داره به ملائکه میرسه یا نمیرسه. حالا دم به دم بگو، آن فان بگو، تدریج نگو. که بابا آقایون که دارن یه دم به دم دیگه تجدد امثال مثلا بگو درستش، کار سختی است. ولی کلا واقعیت داره این معنا. یعنی چی؟ بار تربیت هست، تدریج هم توش هست. تدریج هم معنا چیه؟ یعنی از صفر تا صدش همراشه. حالا میرسیم و میگیم از صفر تا صدش، صد رو اگر بگید اون اوجش دیگه تمام، از صفر تا صدش همراشه. باز هستم جهد میکنم اینو میگیم رب. خب ادبیات رب درست شد، خدا رو شاکریم. واقعش بحثای لغوی رو بعضی کم میگیرم. من بهتون میگم هر کی میخواد بحث اسماء الله رو بکنه، بحث لغوی نکرده، کارش راجله، کارش به جایی نمیرسه. دقت میکنم یادتون باشه، یعنی باید اولا لغت دقیقا، چون مداقه ها باید، چون بعضی غریب الافق هن، رؤوف و عطوف و نمیدونم رحمان و رحیم، خیلی غریب الافق هن. شما همه رو بخواه همینجور یک سر قاطی کنید درستش کنید میشه کرد، ولی این بحث اسماء الله نیست. همچنان که ما الان دیدید گهگاهی مثلا محبت یک محبته، یک نوعه، ولی ما خودمون میبینیم میشه این رو سه قسمش کرد. آقا این چیکار کردن؟ گفتن عشق، محبت، میل، سه قسمش میکن. بعد همه ما یک جور میکنیم، میگیم نه بابا این باید دقت کنیم، اینجا میله، اونجا محبته، اونجا عشق، خیلی فرق داره. ببینید با این که همه شان سنخش هم یکی، مثلا چیکار میکنیم اونجا؟ دقت های به اصطلاح مؤلفه ای که او رو از او جدا کنه. تو کارهای اسماء الله اینو یادتون باشه، اسماء الله اگر به صورت کلام بگید خیلی راحت‌تر میشه جلو، ولی الان ما هم رب داریم هم اله. اله رو من توضیح دادم، رب هم الان باید یه جوری باید بگیم اینا با هم از هم جدا بشن دیگه. این مداقه ها کمک اون میکنه، مداقه های از سر چیز نیست، به تعبیر دیگر فقط بهتون بگم اینو قبلا هم گفتم، یک مبنای متن‌شناختی داریم در مورد قرآن، خیلی باید بهش توجه کرد. اون چیه؟ اون خدایی که قرآن رو نازل کرد سرآمد، مال یه تعبیر دیگه می‌کردم الان اجازه بگم، سرآمد اهل لغت است در قرآن در عربی. واضح استم چه از میکنم؟ سرآمد اهل لغت در معنا، سرآمد کسانی است که اهل معنا رو تشخیص میدن، در حقیقت سرآمد اون حقایق رو میداند، در معنا سرآمد اوناست که اون معنا رو میدونه، در لغت سرآمد اوناست که در لغت میدونه، یعنی میدونه اون معنا رو با چه لغتی بگوید. دقت کنید چه از میکنم؟ اینو خیلی جدی بگیرید، در قرآن جدیه، واقعا جدیه. بعضی اینا رو خب دیگه اینجا اینجوری گفت، خب میتونست اونجوری هم بگه، نه اینجوری نیست، هر کدوم اینا حساب داره، ولو گاه لحاظات بار موسیقی که داره اون رو میخواد برسونه، گاهی بار معنایی رو میخواد افزون کنه، گاهی میخواد بار نمیدونم هر انواع بارها رو میخواد، گاهی نظر داره به اون تعبیری که اون افراد اون قوم دارن میگن از اون داره استفاده، هر چی باشه اونا همه توش مطرحه. ولی در این حال یادتون باشه سرآمد اهل لغته، من قبلا میگفتم پدر جد لغت، این را میدونم شاید خلاف ادب باشه اینا اینجوری گفتن ها خوب نیست، ولی من خواستم اون تعبیر عرفی که به سرعت بهش میرسیم وقتی میگیم پدر جد این حرف هاست معناش چیه به لحاظ عرفی، و الا اصلا همین سرآمد بگم که ادب ادبیاتمون نسبت به حضرت حق خیلی مؤدبانه میشه. بله بله من میتونم بگم لوازم میداره بله، اما بارش رو، بار معنایی، یک ببینید من همیشه بین بار معنایی و اینکه واقع خارجی لوازم میداره فرق میذارم. دیدم و میدونم در لغت گاهی بار خارجیش خودش تحمیل میکنه بر معنا، درد میکنه بار خارجی تحمیل میکنه. الان الفاظ مستهجن رو که داریم و بعضی تعابیر استهجان مال خارجه، ولی این لفظ هم میخوام بگیم اصلا یه جوری هستیم من میفهمم، ولی این چیزیست اما بار معنایی که توش وجود داره دنبالش هم. بله عرض کردم طبیعتا لازمش اینه که وقتی میخواد تربیت کنه باید رفع نقایص کنه، اما رفع نقایص تو بار ربوبیت وقتی ما میگیم و مثلا میخوام رب پرورش میده توش چیه؟ فقط به سمت کمال بردن مغز کاره یا رفع نقایص مغز کاره؟ این مغز کاره. لذا من تبریه کم اصلاح تا میگید اصلاح توش چیه؟ مغز کارش رفع نقصه. واضح است؟ ولی اینجا مغز کارش نیست. درسته لازمش هست من که انکار نکن. انشاءالله ما وقتی به رب برسیم میگیم همه اینا هست. هیچ اشکال نه. خیلی راه آسانی داره. الان بدید دست رسانه ها این اصطلاح رو جا بنداز درست میشه. یارانه رو الان شما هم میگید ظاهرن ها؟ یارانه رو چجوری الان میگید همجور؟ رایانه رو چجوری میگید همجور؟ بله دیگه اون گفتم زبان وجود موجود در اونجاست، از اونجا اصلا در نمیاد. ولی حالا سوال، حالا یه سوال، حالا یه سوال، بعضی تا اینو میگن خیال میکنم فقط باید همون لغت اونجا باشه، میگم اینجوری نیستا. الان حافظ جز و اهل لغته، ولی میتونه یک چیز جدیدی بیاره در لغت و لغت اهل لغت بپذیرن، اینا مشکل نداره، اینا رو کار نمیکنه، واضح باشه اصلا اینا رو با دست بخوره، فقط ببره تو فضای لغت بار ارتگازی که وجود داره. به تعبیری بنده عدم یه بار ارتگازی که تو اون زمان مثلا به قرآن شما اشاره نکردم، گفتم تو اون زمان وجود داره، رب السبیمی هم به این معناست. مهم کجاست؟ قرار نیست که اصلش به هم بزنه، بیا توش حرف ببین چقدر حرفه، ما داشتیم فقط معنای لغویشو گفتیم، بقیهش که نگفتیم، بقیهش که دیگه تفسیره. آقا ببینید لغویون مثلا تو لغت یه چیزیست من چیز دیگر بفهمم، این که معنا نداره، زورگیری که باید بکنید که معنای بالاتر، معناش این نیست که از معنای بالاتر، از دل همین لفظ و از همین ظهور خیلی این نمیشه کار کرد، معنا نداره. معنای بالاتر بله، من بخواید براتون میگم اصلا بی حد و حصره، من بخواید براتون میگم، اما بی حد و حصرش نه به خاطر این زبان لغتشه. خیلی خوب دیگه، خیلی خوبی دیگه. خب الان بحث سیاق نگردم، الان چرا دیگه، تو سیاق هم تو لغت هست، توانایی اندک قرآن از توانایی بسیارش استفاده میکنه، نه که اصلا هیچ وجود نداره که. اون آقایی که بهش میگه حق با کیه، میگه من بنت هوفی بیته، داره یه زرنگی میکنه، چند تا چیز با هم یک جا جمع کردی، یه کار دیگه همچی چیزی داریم چند نداریم تو لغت. ولی حالا میرسیم اینجا به اصطلاح، دیدید بعضیا حرفی میزنه آدم باستاب های چنگانه داره، یه جوریه میخواد به اینه بگیریم، یه جوری هم گفته که اونم در میاد. اینا میگن باستاب های چنگانه، چه اشکال داره، ما تو لغت هم داریم، ولی توانایی بسیارش مال قرآنه و چون پیوستگی اساسی ذاتی داره تبدیل به لغت شده اوناست. اگه کسی بخواد دنبال شه آدم اینه، ما وقتی میخوایم معنا بگیم، معنا الان مثلا گفت یا کاشف الکرب، من چیکار باید بکنم، خودم معنا کنم یا باید ببینم کاشف بشه معناست، یا جابر العزم نمیدونم کثیر، خب اینو باید چجوری معنا، جابر رو من چجوری معنا کنم، خودم همینجوری ببینم آقا جابر یعنی مثلا اجبار کننده مثلا اینجوری، یا باید برم ببینم چیه دیگه در لغت. واضحه این که من فکر کنم معرف صاف و بیینی رو زدم، چیزی زیاده نگفتم. خب لذا این بحث رو ما با همینجا به پایان میبریم، ما باید برسیم به عالمین. عالمین معنای لغویشو بگیم، الان رب به توفیق الهی به پایان بردیم، توضیح دادم بحثشو، گفتم چجوریه، فقط ما میرسیم به عالمین هم بگیم، رب العالمین رو معنا کنیم، دیگه بحثاشو پیش ببریم. عالمین اصلش در فرهنگ قرآنی عالم نیومد، اما عالمین آمده، یعنی العالم نداریم ولی عالمین داریم. عالمین هم یعنی جمع عالم، اینا چیز واضحی و جمع سالمی هم بستن که حالا آیا خلاف قاعده است یا با قاعده است، اون رو الان کار نداره. اصل حرف اینجوری واضحه، این مسئلهش، این مقدارش رو همه میفهمن، دقت میکنید. حالا این عالم چیه؟ بنده میخوام به لحاظ به سرعت میخوام این بیانی که علامه طباطبایی کرده، که علامه اومده گفته جمیع مخلوقات، از یک طرف گفته فرموده به اصطلاح انواع به اصطلاح دارای اجزاء خاص یا دارای نمیدونم افراد خاص، بعدش گفته اصناف یک نوع، اینا که توضیح داده ببینیم چیه. اتفاقا همون بیان علما خیلی خوشه، ولی اجازه بدید با هم بریم توی این بحث ببینیم چی کار میشه. ببینید یک مشکلی که کلا داره، الحمدلله رب العالمین، عالمین رو بعضی گفتن یعنی کل هستی، کل محسب الله، حالا اینجوری گفتن، اینجوری گفتن بعضی، بعضی هم گفتن یعنی هیته انسانی، بعضی ها گفتن چه، حالا اینو گفتن، ولی اصلش به لحاظ ریشه لغت ببینیم چیه. مثلا لغت که دستمون اومد به فرهنگ قرآنی رجوع کنیم ببینیم قرآن چی کار کرده، راحت میشه اینا رو توضیح داد، این از چیز سختی هم نیست که بعضی ها گمان میکنن. حالا ببینیم، العین مال خلیل در کتاب لغت العین که مال خلیل هست، العالم التمش، تمش یعنی مردم، یعنی یک مجموعه، ایل انام یعنی مردم یا خلق، یعنی الخلق کل خلق، تعبیر اینجوری میکن، ول جمع عالمون و عالمی، که اینشون عالمون رو برده دیگه، واضح دیگه، سخت هست. اینشون پس چی تعبیر میکنه؟ خلق من، ببینید یادتون باشه لفظ خلق یعنی یه مجموعه میشه، صحبتی یالایشون داره میکنه، انام اومده خلق کل خلق گرفته، مجموعه میشه، صحبت یکی نیست، یک شیء رو ما نمیگیم به اصطلاح عالم، یک شیء مگر به لحاظی بگید، دقت کنید میرسیم انشاءالله توضیح، و الا معمولا یعنی مجموعه ای باید باشه، یعنی لحاظی یک تنهایی نیست، یه مجموعه است، ولی مجموعه ای که توی یک چیز جمع بشه هم کافیه، حالا میرسیم این یک. اما تهذیب اللغه خیلی عالی اینجا بحث رو پیش برده، ازهری در تهذیب اللغه اینجوری گفته، قال الزجاج، این زجاج گفته و بعد این اومده. من عرض کردم لسان العرب رو نگاه کنید، لسان العرب کتاب لغتی است که خاص دایت المعارفی باشه، یعنی هر آنچه که در باب لغت مثلا زجاج گفته، نمیدونم لحیانی گفته، نمیدونم چی گفته، احمد بن یحیی گفته، هر کی گفته اینا جمع میکنه، یعنی تقریبا تلاش اینه که از لغویون پیشین بیاره. لسان العرب اگر اونجا میفته بیشتر به خاطر این حالتشه، یعنی آدم احساس میکنه با 10 تا 15 تا از بس لغت دانان روبروئه، نه یعنی با یک لغت، لذا کتاب دایت المعارف لغت، نه اینکه خیلی آل 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 باشه، من نمیگم بحثم آل 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 نیست، ولی در نوع خودش این سبک خوبه. درست مثل طبری که اومده وقتی مثلا تاریخ رو نوشته تمام اون چیزی که بوده رو جمع کرده، خواست سعیگه. یا مثلا بعضی از کتاب‌ها اینجوریه، یعنی سعی می‌کنه هر اون چیزی که هست رو تفسیر مثلا سلمی، هر چیزی که در این زمینه بوده از عرفا مثلا تلاش کرده جمع کنه، همچه حالتی. این جمع کردن برای کسی که میگه آقا من هی برم اون کتاب لغت رو بخونم، اون کتاب لغت، مثلا قدیم هم که کتاب لغت رو اینجوری که الان اینقدر راحته نیست، یه دفعه می‌بینی یه جوری به اصطلاح چیز کردن که مثلا اون آخرش گرفته به عنوان معیار قرار داده، نه اولش رو. مثلا بوده مثلا حسن حسن نونش رو گرفته به عنوان معیار قرار داده برای حروف الف بای. بعضی ها یه جوری، حالا بعضی چیزا هستن بگم اوضاع دگرگون میشه، یعنی خوندنش. یکی از آقایون میاد تلاش میکنه همه رو یک جا جمع کنه، خوش جمع کنه. این کاری بود که جناب به اصطلاح صاحب لسان العرب انجام داد. اینی که عرض میکنم الان از زجاج تو تهذیب اللغه اومده، ایشون اومده صاحب لسانم همین مضمون رو از زجاج نقل کرده، یعنی اصلش رو تهذیب اللغه بوده از حری. قال از زجاج العالمین کل ما خلق الله تعالی، عالمی که میگه یعنی کل ما سوى الله، ما خلق الله. این تعبیر خیلی خوشه، آقا دقت کنه، خدا را نمیگیره عالم، خدا را نمیگیره عالمین، خدا را نمیگیره ما سوى الله، اون چیزی که خدا خلق کرده. لذا بعدها لفظ عالم یعنی ما سوى الله بعضی ها گفتن اون مستحدثه، ولی این عالمینی که الان هست. کل ما خلق الله تعالی کما قال به هو رب کل شی، رب کل شی، کل شی یعنی رب عالم، عالمین یعنی کل شی. میخواد اینو معنا کنه اولا. به هو جمع عالم، این عالمین جمع عالم. بعد ادامه قال، یعنی این قاله ای که میگه تهذیب اللغه از زجاج میکنه، قال یعنی زجاج میکنه. ولا واحد لعالم من لفظه، یعنی شما عالم که گفتیم که یک مجموعه است، باز یک فردی داشته باشه که به فرد اشاره کنه، فرد نداره، واحد نداره. لأن عالم، لأن عالمن جمع به اصطلاح جمع و اشیاء مختلفه، خیلی تعبیر خوب، اشیاء مختلفه. باید مثل تعبیر حالا بعدا میگن، مثل اینکه میگیم قوم، از قوم شما چی میفهمید؟ صحبت یک نفر نیست. لفظ گروه تو فارسی به کار میبرید، شما از چی میفهمید؟ گروه، گروه، گروه یک نفر نمیفهمید. واضح است؟ ایشون میخواد بگه جمع اشیاء مختلفه، عالم تا گفته میشه باید جمع اشیاء مختلفه باشه. اسم جمع به این معنی که الان عرض کردم، جمع و اشیاء مختلفه. فإن بله، فإن جعل عالم لواحد منها سارا جمعا لاشیاء متفقه. خیلی عالی، میگه عالم یعنی جمع اشیاء مختلفه، یعنی مجموعه. باید بگیم توده، انبوه. لفظی من توده و انبوه رو بکنم میرم، فقط میخوام فضا رو درست کنم، ولی لفظ توده و انبوه نیست، فقط محتوی یعنی چند تا چیز با هم جمع، توده، انبوه، چند چیز توشم، عالمین. اگر فإن جعل عالم لواحد منها، اگر گفتی عالمین که به اصطلاح یکی از اون به اصطلاح عالم ها بشه، عالمین جمع عالم شد دیگه. فإن جعل عالم لواحد منها سار جمعا لأشیاء متفقه. خیلی حرف قشنگ، هر چند شیء متفق یک جور رو ممکن بگیم عالم. مثلا شما میتونید بگید عالم انسانی، چون همشون انسانن. مثلا بگید عالم مرچگان، میتونی بگید، چرا؟ چون یه امر متفقه. واضح است؟ میتونید بگید عالم پزشکی، پزشکان، عالم پزشکان، چون یه جمع متفقه. واضح است؟ چرا میکنه؟ یعنی به تعبیری یک مجموعه افرادی که از سنخ واحد بود. پس تعبیر میکنه فإن جعل عالم لواحد منها صار جمعا لأشیاء متفقه، اشیاء متفقه باید بشه. هر نوع اتفاقی که شما توحد دادید بهش، دقت میکنید؟ واضح است دارم چه میکنم؟ لذا تعبیرش اینه، یعنی وقتی میگید عالم تا به کار میبرید، عالم چند چیز جمع میکنه اما یک امر اتفاقی باشه. وقتی میگید عالمین یعنی مثلا عالم انسانی، عالم نمیدونم مورچگان، عالم نمیدونم گوسفندها، همین ها میتونه بگید، اینا هم میتونه باشه. حتی میتونه تو عالم انسانی هم مثلا شما بگو عالمین یعنی به اصطلاح عالم عجم، عالم عرب، این تعبیری که علامه به کار برد، دقت میکنید، عالم عجم، عالم عرب، یعنی مجموعه که یک نوع اتفاق بده، ولو اتفاق تو زبان باشه، ولو اتفاق تو نجات باشه، ولو اتفاق تو هر چی باشه، هر چی که بتونید. خب این رو ایشون آورده. بعد سه های جوهری، این تو تهذیب اللغه. تهذیب اللغه ازهری که وقتی از زجاج نه زجاج این سخنش خیلی خوشه، این توضیحاتی که داده. سار جمع الاشیاء متفقه، عالمی وقتی میگید یعنی مثلا عالم مرچگان یک جور، عالم نمیدونم انسان ها یک جور، عالم گوسفندان یک جور، اینا اشیاء متفقه. حالا میزیم به سه های جوهری. سه های جوهری میگه العالم الخلق، عالم یعنی خلق، والجمع العوالم بل عالمون. حالا والعالمون اصناف الخلائق، خیلی هم دبیرم خوشه، اصناف الخلائق. عالمون که میگید یعنی سنف سنف کردید، لفظ سنفی که به کار میبرید، جنس جنس هم که میکنید میشه سنف سنف. این اصناف الخلائقشون اصطلاح به اصطلاح منطقی که ما به اسم سنف و نوع و جنس داریم نیست، اصناف الخلائق یعنی خلائق، عده‌ای که شبیه همند. عالم اینجوری، عالمین که میگید اینجوریه. مقایس اللغه، خب اینا اتفاقا اون معنای اصلی رو برای ما درست کردن، یعنی یه مجموعه افرادی، یه مجموعه اشیایی که با هم جمع بشن یه توحدی پیدا کنن، میشه یه عالم. عالمی یعنی انواع این اموری که با هم متفقن کنار هم، سنف سنف اصناف خلائق. حالا میشه به مقایس اللغه. مقایس اللغه به اصطلاح که عرض کردم یکی از خوبی‌هاش اینه که میخواد ریشه یابی کنه، بگه بالاخره مثلا این چند تا ریشه داره و بعد کلمات و مشتقاتی که داره مثلا هر کدوم زیل کدوم ریشه قرار میگیره، این کار رو میکنه. اینجا بحث به اصطلاح علم رو میکنه. اول میگه این علم اصلا صحیح و واحدون، علم یکیه که یدل علی اثرن به شی که یتمیز بهی عن غیره، اون اثر و علامتی است که توش وجود داره و باعث میشه از دیگری ممتاز بشه، اون علامت، عنوان علامتی که داره. میگه اصلش اینه. و بعد بعضی گفتن نه، علامت چیزیه و علم چیز دیگری، علم ادراک. حالا اونا الان کار نه، ایشون این کارو کرد. بعد و من الباب، یعنی از جمله همین باب واحد که چیه به معنای علامته، العالمون و ذالک ان کل جنس من الخلق فهو فی نفسه معلمان و علما. الان بچه عالم، اصلا چرا گفتن عالم؟ چرا از ریشه علم و علامت مثلا گرفتن؟ چرا؟ ایشون داره توضیح میده. و ذالک ان کل جنس من الخلق، کل جنس گفتن یعنی چی؟ صحبت یک یک نیست، یک گروه. جنس که میگه یعنی گروه، یک مجموعه. کل جنس من الخلق فهو فی نفسه معلمان و علمان، اون رایت پرچم نشانه است. هر جنسی، آقا عالم مرچگان به اصطلاح خودش یک علمی هست دیگه، یک نشانه هست، یعنی اینا جدا میشن. به این دلیل اینا رو گفتن عالم. و قال قومون العالم سمی الاجتماعه، اینم ببینید یه لطفی رو اینجا گفته، سمی الاجتماعه یعنی یک نوع جمعی باید باشد، به این خاطر گفته شده عالم. اینها که بعضی ها میگن، من به نظرم بعدها که لفظ عالم یعنی ماسو الله به کار برده میشه که مجموع بوده، بعد اون به خاطر اجتماع، از دل اجتماع بودن لاجتماعی درست کردن. ولی اجالتا یعنی چی؟ اصناف الخلائق، یا به تعبیر دیگه چی بود؟ اشیاء متفقه که جمعی رو تشکیل داده، سار جمعا لاشیاء متفقه، اصلش اونه. حالا این رو اینجوری گفت، والحمدلله رب، قال الله تعالی الحمد لله رب العالمین، قالوا الخلائق اجمعون، یعنی همه خلائق. بعضی اینجوری گفتن. خب اینجا الان ببینید، پس یک کار کردیم توی العین و تهذیب اللغه و سه ها نگاه کردیم، صحبت اون محتوای درونیش که چیه، گروه توضیح داده شد. اما مقایس اللغه اومده توضیح داده چرا اصلا عالم، اطلاق عالم کردن براش، گفته بخاطر که از ریشه علامته و هر جنسی خود معلمون و علمون. و بعد باید بسیم به مفردات از آن شده. بله؟ خب باشه دیگه، برای بعد انشاءالله این رو عرض خواهم کرد. و سلام علیکم، این رو به سرعت تمام میکنم، یعنی عالم رو زیاد دیگه نمیستیم. رب بر ما جدی بود، گرچه اینم خیلی جدی از یه جهاتی، اصلا باید قرآن رو اینجوری فهمید باش کنار آمد. و سلام علیکم و رحمت. معنای تربیت تو میگی توش تهذیبم باید بیاد، یعنی هم اصلاح و هم جهت کمالی، یعنی هم باید رفع نقایص کنیم و هم باید ایجاد کمال کنیم، این دو با هم قرینه به لحاظ واقع تربیتی. بحث واقع تربیتی چیزیه، من الان لفظ تربیت رو میخوام درست کنم. هیچ اشکال نداره این جهتگیری ها، ولی یه چیز هم بهتون بگم ها، ولی باور کنید بعضی جاها میگید آقا مشکل کار ایشون اینه که این گره کور رو باید حل کنه تا دار. ما هرچی میکنیم بالا نمیره. اونجا میگه چی؟ تهذیب، اصلاح، واضح است؟ این لازمش بحثای واقع تربیتی و فضایی. این الان من لغت رو خواستم، یعنی خود تو الان من شما میبورتم توی اصلاح واقعا بار رفع نقایص توش واضح، توی جهت ربوبیت بار تربیت. تربیت فضای چی داره؟ یعنی باروردن برای اون کمال سمتشوش کم درسته، لازمش این هست. من فقط بیشتر لازم لغت دارم. خود تو هم احساس، من یعنی اینه که میگم احساس نمیکنم، دارم خودم میگم احساس. ما شما هم در این ارتباط شریک، شما میتونید مثلا بگید اصلاح توش بار رفع فساد وجود داره، ولی توی مثلا تربیت اون بار سمت سو دادن به سمت کمال توش خواهد. چی؟ میتونه از جهت عینی گرفته باشه، ولی عرض کردیم همیشه وقتی میرسیم به لغت ولو از واقع گرفته شده باشه، ما مدار بحثمون لغت، این لغت چی کار کرده؟ چون میدونی گاهی میتونی یک عرف این رو به یه سمت خاصی ببره. من مثال هم شاید زده باشم، مثلا تو منطقه ما یه کوه هست، ما که از این پایین نگاهش میکنم میگیم سرخ کمر، کمر سرخه. بعضی از بالا نگاه میکنم خورتو کوه، یعنی خورشید تاب کوه. چون اینه دیگه میتونه بعضا به لحاظات، یعنی دیگه اینها برمیگرد ما چجوری از چه منظری توی فضای عرفی رفتیم به سمتش، اینو به چنگ آورده. نقد میکنه مثلا تربیت سبی وقتی گفته شده، یعنی میخوام آقا دستشو بگیریم تا دوره بلوغ که هیچی، تا اون موقع که هیچی نمیفهمه بتونیم هدایتش کنیم. اشکال نداره. این